بسم الله الرحمن الرحيم. دو نکته رو تذکر میدم، آیان و بانوان و محترم توجه داشته باشن. این درس گاهی اوقات از بنده میشنوید که بگم مثلا مطلب دقیق، توجه بفرمایید. این شاید در برخی از اعضا القا کند که مطلب سخته و مثلا مشکله، شاید قابل فهم نباشه. به مرور زمان چون این کار زیاد خواهد شد، حقیقت مطلب این است که سخت نیست اما دقیقه. یه امر دقیق نیاز به توجه داره. به یاد بیارید سالهای پیش گذشته، زمانی که بخواستید برید برای اولین بار به مدرسه، نه قدرت خواندن داشتید و نه قدرت نوشتن. اگر اون موقع با خودتون تعقل می کردید که یعنی مثلا میشه من یاد بگیرم بخونم، یاد بگیرم بنویسم، خب تحمل کردید، مشکلات رو پشت سر گذاشتید، الان به جایی رسیدید که دیگه بدونی که توجه به معنا داشته باشید هم مینویسید و هم میخوانید. اما اون روز اول این دغدغه و این اضطراب بود که قدرت نوشتن و خواندن برای من ایجاد می شود یا نمی شود. این مسئله در همین دوره های درسی هم هست، اما همچنان که اونجا پایداری کردید چون انگیزه داشتید، سال اول، دوم، سوم، چهارم رو پشت سر گذاشتید، دیگه تقریبا از سال پنجم به بعد بچه ها که در مدرسه ابتدایی هستن خواندنشون و نوشتنشون دیگه کاملا عادی میشه، دیگه روند میشن. یه خود تحمل میخواد، صبوری میخواد و پایداری. فاستقم کما امرت. این بخشیش مأموریت رسول اکرم است، بخشیش هم مأموریت ماست، ولی استقامت میخواد. متأخر خب روش کار متفاوته دیگه. ببینید شما وقتی بخواد یک منبر گوش کنید یه میزان دقت میکنید، وقتی بخواد یه بحث علمی گوش بدید یه میزان دیگر از دقت رو میطلبه. روش مطالعه هم در مباحث علمی برای افراد متفاوته، اما اونی که استاندارده است این است که انسان، چون میدونید که علم خصوصیاتی داره، یکی از خصوصیاتش فرار بودنه. یعنی ممکنه که شما مثلا الان 70% مطالب بنده را همین که میگم شفاهتا به حافظه مبارک تو بسپرید، اما از در کلاس که رفتید بیرون ماشینا رو دیدید این 70% میشه 40%، یعنی 30%ش اصلا پرید. وقتی میرید پای تلویزیون 30% میشه 10%. وقتی پنجشنبه شد شنبه دیگه هیچ، دیگه هیچی از اون مطالبی که من گفتم تو ذهنتون نیست. این مختص به درسای من نیست، هر جایی که درس بخونید علم خصوصیتش فرار بودنه. بنابراین شیوه داره خوندن. حالا هم بچه ها، رفقای ما، دوستان ما زحمت میکشن، هم خلاصش رو تقدیمتون میکنن، هم اون مکتوب ما رو، هم اون در واقع تدریس ما رو مکتوب میکنن، تصحیح میکنن، بالا پایین میکنن، توی سایت میذارن. خب دیگه بستگی به همت شما و دغدغه شما داره که چقدر از این دو در واقع محوری که براتون تعریف شده استفاده بکنید، یعنی از اون نوشته پرینت بگید استفاده بکنید و اون در واقع بحث شفاهی رو هم مثلا فرض کنید در طول هفته یه بار دو بار حداقل باید گوش داد، چون بحث دقیقه، این بحث عادی نیست. این نکته اول. شیوه خوندنش این است که خدمتتون عرض کردم، یعنی باید در طول هفته باش ممارست داشت. مطابق هر کسی بسته استعداد خودش عمل میکنه. نکته دومی که بخوام بگم این است که ممکن است که برخی از اعضا بگن که بابا ما خدا را قبول داریم، میپرستیمش، بعضا ادعای عاشقی هم داریم، عاشقشیم، بعد تکالیفمون رو انجام میدیم، تو این کلاس های تو هم شرکت نکردیم که هیچ، اصلا سر هیچ کلاسی نرفتیم. چه نیاز و ضرورتی هستش که ما بیایم این کلاس ها و بعد مثلا بخواهیم نتیجه شدید که ما خدا رو بشناسه؟ خب میشناسی و داریم میپرستیمشتیم. بعد هم که تو هی دائما میگی مطلب دقیقه، مشکل ما که فعلا خیلی حال و حوصله مطلب سنگین رو نداریم، حتی یواش یواش ذهن آمادگی و معنا رو پیدا کنه تا سرعت کار بالاتر بره. خب در مقام پاسخ، یه خبرنگاری از یکی از مردم سوال کرد که آقا تورم تعریفش چیه؟ من نمیدونم تورم تعریفش چیه، اما همین رو بدونم که دخلم به خرجم جور نیست. خب این از نظر علمی و اقتصادی نتوانست تورم رو تعریف بکنه، ولی اثر تورم همینه که دخل و خرج یکی در نمیاد. اینو میدونست. این حال همین طایفه مردمه، بدونی که گلاس ها رو شرکت بکنن خدا رو میپرستن، یه حرفی نیست، خدا رو میپرستن، خدا رو میشناسن. قضیه ابو تورم است. لکن ما مکرر عرض کردیم هدف ما از برقراری این دوره و نظیر این دوره که انشاءالله اگه خدا توفیق بده تداوم پیدا بکنن، این است که ما واکسینه بشویم در مقابل مخالفت های شیطان صفت ها، در مقابل مخالفت های شیطان صفت ها. ما یه بخشی از ایمان رو داریم به نام ایمان مستودع، چون در بحث‌های دینی ایمان رو به دو بخش تقسیم می‌کنن. حدیثش از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام و آیه، آیه رو گوش بکنید: و هو الذی انشأکم من نفس واحده، منشأ خدمت همه شما یک چیزه، فمستقر و مستودع، بخشی از شما دارای ایمان استقراری هستید و بخشی از شما دارای ایمان ودیعی به آریت. وقت زیر این آیه از صادق علیه السلام این حدیث رو می‌فرماید: ان العبد، بندگان، یصبح مؤمنا، صبح می‌کنن در حالی که اهل ایمانن، و یمسا کافرن، شب می‌کنن در حالی که کافرن. صبح به شب کفر تبدیل میشه به ایمان، تبدیل میشه به کفر. و یصبح کافرن، صبح میکنن دوباره در حالی که کافرن، و یمسا مؤمنن، و شب میکنن در حالی که ایمانن، مؤمن هستن. و قوم یعارون الایمان، اینا کسانی هستن که ایمان درشون به آریت ودیع است، میاد و میره. هدف ما از برقراری این دوره ها این است که این ایمان آریتی رو نگهش داریم، حداقل این ایمان آریتی رو صبح به شب تغییرش ندیم. چه بسا مردمانی هستن اهل ایمان از دار دنیا هم میرن، یک دونه برهان امکان وجود هم راجع به خدا نشدن و اینا وارد بهش میشن. خب بله، ما منکری معنا نیستیم، اما جامعه الان اون زمان دیگه نیست. اون زمان دیگه اصلا انگیزه مخالفت با دین اینقدر شدید نبود در بین دشمنان، ولی الان هست. لذا کسانی که دارای ایمان آریه‌ای هستن در معرض خطرن. اینا باید خودشون رو بتون آرمه کنن، تبدیل بشن به یک ایمان عرض بزرگ تو که استقراری، ثابت قدم میشن، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن پروردگار ما الله هست استقامت کردن. اینا در محافل مختلف در مراتب مختلف در تیررس دشمن بودند، ولی از مرزهای اعتقادیشون دفاع کردن و ثابت قدم باقی موندن. نگاه نکردن که طرف مقابل مسخره بکنه، نگاه نکردن طرف مقابل تعدادش بیشتره. به هیچ شک از اینها خود باخته نشدن. این حقیقتی است که باید حاصل بشه آقا جان، باید حاصل بشه. هدف اواکسیده کردن اینه که ایمان ودیعی تبدیل بشه به ایمان مستقر ثابت قدم بشه. مسئله دومی که وجود دارد در این مسئله در این باب که ما بتوانیم از مرزهای اعتقادی، از حدود و قصور مرزهای اعتقادی دفاع بکنیم. خب خودم ایمانم مشکل نداره، اما الان ببینم که اعتقادات داره به هم میریزه، باید از این دفاع کرد. شما رجوع بکنید به قرآن کریم. قرآن کریم در دو آیه یکی از بزرگترین ادعاها رو مطرح میکنه، در سوره مبارکه آل عمران آیه 19 و همون سوره مبارکه آیه 85. ان الدین عند الله الاسلام، یعنی اون دین که خداوند میپذیرد فقط اسلام است. آیه بعدی سوره مبارکه آل عمران 85. و من فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، کسی غیر از اسلام رو قرار داد اساس قبول نمی کنیم ما. و هو فی الاخره من الخاسرین، این آدم در آخرت زیان کاره. خب این آیه داره چه ادعایی میکنه؟ حقانیت اسلام و بطلان تمام ادیان. خب شما با یه مسیحی بخوای بحث بکنی، بخوای بهش بگی دینت باطله، خب چرا؟ دین من حقه، خب چرا؟ چه دلیلی داری که دینت حقه؟ میگی قرآن گفته، میخواستم قرآن قبول ندارم. باید اثبات کنی آقا جان، یعنی از مرزهای اعتقادی باید دفاع کرد. ما یه ادعایی داریم اسلام برترین دینه، نه تنها معتبر بلکه برترین دینه. الاسلام و یعلو، علو و برتری داره. حالا شما با یه زردشتی در واقع در مناظره قرار میگیرید، با آقای زردشتی یا خانم زردشتی باید دینت باطله. خب چرا؟ دین ما برتره. چرا؟ چه اتفاق گفته که دین تو برتره و دین او برتر نیست؟ شما وقتی با زرتشتی ها و طرفداران آیین زرتشت، مذهب زرتشت مواجه میشید، اونا در طرفداری از آیینشون چی میگن؟ غالبا میگن آقا ما ایرانی هستیم، زرتشت هم ایرانیه، دین ایرانی ها رو باید داشت، ما با عربا مشکل داریم، اونا کشور ما رو تصاحب کردن، زبان عربیه، ما نیازی به دین عرب نداریم. این بنده خدا که این حرفو میزنه از ریشه در ریشه خودشو میزنه، به دلیل این که این اگر بداند که دین چه خصوصیتی را تأمین میکند دیگه بحث عرب و عجم مطرح نمیکنه، بحث حق و باطل رو مطرح میکنه، کی حق کی باطل، نه کی عربی کی عجم. این هم حرف بت‌پرستاست، یه همه حرف بود پرستاست. پیغمبر فرمود بیاید به آیین ما، از اون خدا که آبا و اجدادمون میپرستیدن دست بردن بیاید سراغ تو. این یعنی چی؟ قوم ایرانی هایی هم که طرفدار آیین زرتشت هستن میگن ما آریایی هستیم، ما کذا هستیم، از اینا دست بردن بیاید سراغ دین یه عرب. قوله باید دفاع کرد. شما چه بخواهید چه نخواهید این شبهه امروز جامعتونه. مادرها و پدرها اگه بلد نباشن جوانشون از دست میره. من این نکته رو بگم، یادی از گذشتگان. خادم یه خودی که درس بخونه فکر بکنه خبریه. دوتا چیز خیلی صدا داره، یکی پول و خورد. پول و خورد تو جیب که باشه آدم فکر بکنه خبریه، اما تراول اصلا هیچ صدا نداره. یکی هم علم نصف نیمه، آدم دو برخ که کتاب بخونه فکر بکنه خبری. حالا مثلا جوان میره دانشگاه، بعد مثلا دو تا کتاب خونده، بعد من دیگه خیلی عالمم، اصلا پدر و مادرش دیگه قبول نداره، دیگه قبول نداره. این بهش میگه غرور علم. حالا تا اینجا من میخواستم برم قم برای تحصیلاتم، یه نکته اخلاقی رو عرض بکنم. پدرم به من فرمود بودن که بیا، قبل از اینکه من برم به من فرمود بودن که بیا، ما رفتیم خدمتشون، فرمود بودن ببین اینا که تو بخوای بخونی ما خوندیم، من هیزم شکن نیستم، من همه اینا رو خوندم، یعنی حواست رو جمع کن، یعنی حالا اگه دوتا کتاب خوندی فکر نکن خبریه. خوبی در خانه ایست که مثلا فرض کنید رکن خانه میتواند پس این مسائل بر بیاد، اما اگر رکد خانه پس این مسائل بر نیاد، اون غرور علمی پدر طرف رو در میاره ها. لذا لازمه که پدر مادرها این مطالب رو بدانند، واقعا لازمه که بدانند، خود باخته نشن، هیزم شکنی نیست اینجا. و آخرین عرض من در این قسمت فرمایشی از حضرت صادق علیه السلام، چقدر زیبا. معاویه ابن وهب یکی از اصحاب خاص حضرت رفت خدمت امام، به امام عرض کردم که یا رسول الله، در اون ملاقاتی که پیغمبر با خدا داشتن، دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا، در این ملاقاتی که داشتن پیغمبر چجوری خدا رو دید؟ با چشم سر؟ حضرت جواب دادن یا معاویه ما اقبه بر رجل یعتی علیه سبعون سنه او سبانون سنه یعیش فی ملک الله و یعکل من نعمه ثم لا یعرف الله حق معرفته. این خیلی بده که یه آدمی 70 سال 80 سال از عمرش بگذره در ملک خدا زندگی بکند، از نعمت خدا استفاده بکنه، ولی خدا را کما هو حقه نشناسد. بده. و بعد فرمودن فلو کنت تموت و علا ما کنت علی، اگر بر این اعتقادی که داری بمیری، یعنی که خدا را با چشم سر میشه دید و پیغمبر رو، حتی از این معاویه به وهمه، کم شخصیتی نیست، حضرت فرمود اگر تو به این عقیده بمیری، لکان حال که اسوء الاحوال، در آخرت حالت بدتر از این که اینجاست، خیلی اوضاع خراب، که آدم حق معرفت و نسبت به حضرت حق نداشته باشه، سالها خدایی را بپرستد که در ذهنش درست کرده، با خدا این مناجات کند که در ذهنش درست کرده، و راجع به خدا این گفتگو بکنن که در ذهنش درست کرده، نه خدای حقیقی. این معرفت که ما هو حقه نیست. این دو نکته رو عرض کردم که ضرورت دارد، اگرچه کار سخته، اما ضرورت دارد که انسان این مباحث رو پشت سر بذاره تا بتواند حد اقلش این است که ایمان عاریتی خودش رو حفظ کنه، که پیشبینی رهبران آسمانی ما این است که آخر زمانی که از خصوصیاتش این است که حفظ کردن دین از نگه داشتن زغال گداخته در دست بسیار سخت‌تره، بسیار سخت‌تره. الان تصورش هم نمی‌کنه که زغال گداخته رو تو دستت بگیری، اما پیغمبر بفهمد آخر از زمان خصوصیتش شده، یعنی حاضر اونو بگیری ولی دیدتون رو تو دست بگیری. و حفظش کنه. دین آریتی رو، ایمان آریتی رو حداقل حفظ کنه. اگر بشود تبدیلش بکنه به ایمان مستقر، از مرزهای اعتقادی دفاع بکنه و اون چه که کما هو حق هست بس به استعدادش اون رو ایجاد بکنه. قرص هم میدست که انگیزه شرکت باید اینها باشه، ولی کار سخته، اما نشدنی است. سختیش بسه همون زمانیست که وارد دبستان شدید و خوندن و نوشتن بلد نبودید. الان میخوانید و مینویسید بدون اینکه دغدغه و استراب داشته باشه. برگردم به اصل بحث. تو اینجا دیگه الان کلیات، حالا دیگه بحث اصلی. عرض کردیم که ما در معرفت شناسی دینی صحبت میکنیم. معرفت شناسی دینی از اقسام معرفت شناسی مقیده. در معرفت شناسی مقید نظریه های معرفت شناسی به شما میدن که در یک حوزه از علوم استفاده می شود، قلم روش دامنش یک علمه. مثلا اینو بخوام توضیح بدم، چون برخی ممکن است که خوب براشون چیز نشد باشه. مثلا ما یه علمی داریم به نام اخلاق. در علم اخلاق ما با یک مفاهیم سر و کار داریم، مفاهیمی که بهش میگن خیر و شر، سعادت، کمال، خوب. این کار خوبه، این کار بده. شما کار رو توصیف میکنید به خوب و بد، میگید این راه خیرته، این راه شره، این سعادته. اگر به اینجا برسی کمال انسانه. این واژه ها در علم اخلاق مصرف میشه. خب معرفت شناسی مقید مخصوص علم اخلاق به شما یه نظریه های میده که بگه آقا این مفاهیمی که به کار بردیم آیا مفاهیم حقیقی هستن یا اعتباری هستن یا وهمی هستن. حال مفهوم حقیقی چیه؟ مفهوم اعتباری چیه؟ مفهوم وهمی چیه؟ از نظر منطق هر مفهوم، مفهوم یعنی چی؟ ما فهم من لفظ، اون چیزی که از لفظ فهمیده میشه. فضای وجودی مفهوم ذهنه. شما هر مفهومی که باش سر کار دارید در کجا باش سر کار دارید؟ در عالم و در عالم خارج با چی سر کار دارید؟ با مصادیق. شما در ذهنتون با مفهوم درخت سر کار دارید، در عالم خارج با مصداق درخت سر کار دارید. خب حالا یه مفاهیمی هستن در ذهن شما که مصداق خارجی دارن. به این مفاهیم میگن مفاهیم حقیقی. مثل درخت، درخت داره یا نداره؟ انسان مصداق داره یا نداره؟ بله. اینا رو بهش میگن مفاهیم چیه؟ حقیقی. یه سری مفاهیم هستن مصداق در خارج ندارن، اما می توان از خارج یک مصداقی رو براش انتزاع کرد. ما یه مفهومی داریم به نام چی؟ لشکر. لشکر یعنی چه؟ بله، لشکر به مجموعه 10,000 نفری از سربازان میگن. شما توی پادگان که آقای سل لشکر میره برای ساندیدن، لشکر میبینی یا افراد رو میبینی؟ بله، مسلم فرد میبینی، شما لشکر رو میبینی. اما میگید این 10,000 نفر رو من جمع کردم، ازشون یه مفهوم انتظار میکنم، میگم چی؟ لشکر. لشکر اون مفهومی است که در خارج مصداق نداره، اما از خارج براش میشه چیکار کرد؟ مصداق انتزاع کرد. اما یه سری از مفاهیم هست، مفاهیم وهمی بهش میگن. مفاهیم وهمی اونایی هستن که اصلا در خارج مصداق ندارن، مثل قول. حالا البته شما مثلا به یه آدم همچه نتراشیده و نخراشیده میگید قول، اما این تنظیره. من حیرت شو عرض بکنم، ما چیزی بنا قول نداریم. دلش بگم مفهوم چه ها؟ وهمی. خب حالا خیر شر، سعادت کمال، خوب بد، آیا مفهوم حقیقی هن؟ یعنی مثل خارجی دارن؟ یا انتزاعی هن؟ یا چی؟ وهمی هن. در معرفت شناسی مقید مخصوص علم اخلاق نظریه هایی رو به شما میدن که شما بتوانید بگوید آقا مفاهیم اخلاقی تماما مفاهیم حقیقی هستن. توجه فرمودید؟ فکر کنم دیگه این حل شد دیگه. اگر حل نشد دیگه خب یه مقدار تعنی بکنید، خیلی زود از کوره در نرید. کسی معمولا در مباحث علمی به جایی میرسه که تعنی داشته باشد. نقش قطره را داشته باشید در سنگ. قطره بعضی ها سیلن میزنن میبرن، هیچی کارش نمیشه که، خدا داده این استعداد، خدا داده. بعضی ها خب قطره ای عمل میکنن او پشکار دارن. اونا که قطره ای عمل میکنن پشکار دارن. این رو داشته باشید، میزان افرادی که متوسط الاستعداد هستن موفقیتشون بیش از اوناییست که دارای نبوغ هستن، چون اونا پشکار ندارن، اینا پشکار دارن. این 10 بار میخونه ملکش میشه، اون 1 بار گوش کرده الان ملکش شده، ولی به مرور زمان خب چون در واقع میگه من که میفهمم، من که تمومش یه زمانی. آره حواستون جمع بکنید، نقش قطره توی سنگ. حالا برمیگردیم به اصل بحث. ما گفتیم در معرفت دینی صحبت میکنیم، معرفت دینی از اقسام معرفت شناسی مقیده. در این معرفت دینی از همه مسائل صحبت نمی کنیم، مهمترین مباحث رو مطرح می کنیم. این که چرا از همه مباحث استفاده نمی کنیم 2 وجه رو در جلسه گذشته بیان کردم. اما الان میگیم ما بخوایم اولین بحثی رو که اینجا ادامه بدیم و در واقع مطرحش بکنیم، بحث امکان معرفته. آیا ما می توانیم به یک شناخت برسیم، به یک آگاهی برسیم؟ این امکانش هست یا نه؟ برای اثبات این نظریه گفتم از نظر منطقی باید 2 مرحله رو پشت سر بذاریم. 1، نظریه خصم رو باطل بکنیم و نظریه خودمون رو اثبات بکنیم. ما در مرحله اول هستیم، نظریه خصم رو داریم باطل میکنیم. یه طایفه ای هستن وقتی ما سوال میکنیم که آیا میتوانیم بشناسیم، آیا واقعا چیزی به نام علم آگاهی وجود داره، یه طایفه ای هستن میگن نه. داشت براجع به طایفه صحبت میکردیم. این طایفه سوفسطائیان هستن، کسانی که منکر در واقع به طوایف مختلف تقسیم میشن. میگن حقیقت خارجی نیست، این افراطی ترین عقیده است. اگر هست ما نمیتوانیم بشناسیم، اگر بتوانیم بشناسیم نمیتوانیم بشناسانیم. این که نظریه انکار حقیقت به کجا میکشد بماند، گفتم اما توضیح دیگه لازم نیست. جلسه آینده من شاید یک تنظیری رو راجع به فلسفه غرب بیارم، بسیار تنظیر زیبایی است، خیلی عالیه، بسیاری از مشکلات رو حل میکنه. خب این آیان سوفسطائی میگن که هیچ نوع معرفت یقینی وجود ندارد. چرا ما این تیتر رو داریم بیدیم؟ این تیتر در واقع مرحله اول از استدلال ماست، بطلان نظریه خصم. ما بخوایم چیکار کنیم؟ ما بخوایم اثبات کنیم که شناخت امکان پذیر هست. در مقابل ما طوایفی هستن میگن امکان شناخت امکان پذیر نیست. اونایی که میگن نیست سوپاستاریا، اینا به دو گروه تقسیم میشن. شاخه های متعدد دارن. من دو گروه شد مد نظر گرفتم. یکی منکرین حقیقت، میگن در عالم خارج چیزی وجود، اصلا خارجی وجود نداره، خارج جغرافیایی نوا، خارج فضای ذهن، خارج جغرافیایی از افغانستان گرفته تا کجا هست، خارج در ذهن، خارج از ذهن دارم میگم، وجود نداره. خب اینها بر اساس یک استدلالی به این نتیجه رسیدن که هیچ نوع معرفت یقینی وجود ندارد. مفردات این عبارت و این گزاره رو بگم، هیچ نوع معرفت یقینی وجود ندارد، ممکن نیست. ممکن نیست یعنی محال است. معرفت یعنی علم آگاهی، شناخت یعنی علم آگاهی، یقینی یعنی شناخت نسبت به موضوعی که مطابق با چی باشه؟ با یه واقعیتی باشه. پس یقین، یه چیزی که یقینیه، اعتقاد 100% است نسبت به یک حقیقتی که مطابق با چیه؟ با واقعه. الان من از حضرات سوال میکنم که شب یا روزه؟ بگید، اب نداره. خب این شد یه گزاره علمی. الان شما فرمودید شب. این گزاره علمی مطابق با واقع هم هست یا نیست؟ بله؟ یعنی الان شب دیگه، چون شما قائلید که یه واقعیتی وجود داره. شما که سوفسطایی نیستید که، شما با ما این. پس الان شب، یه گزاره هم دارید که الان شب است، مطابقتش بکنه پس میشه یقین. 2000 نفر هم میان بگن آقا الان شب نیست، میگه بابا دست سلام مسخرهام کردی، گرفتی ما رو، تعابی نمیده دیگه. حالا بستگی به نوع تعامل داره دیگه، خیلی دیگه با هم رفیق باشی میگه گرفتی ما رو، خیلی علمی باشی میگه آه اختیار داریم، چه فرمشیه، ادبیات مختلفه ولی حقیقت یکیه. اینو شگه یقین، اعتقاده جازمه مطابق با واقع. اینا میگن که هیچ معرفت یقینی وجود ندارد، یعنی هیچ نوع علمی که مطابق با واقع باشه و 100% باشه وجود نداره. در جلسه گذشته یه بحث رو اعلام کردم، مطرح کردم، گفتم آقا ما ادراکی داریم، ما علمی داریم یا نداریم؟ من در نفی اینا اولی جمله گفتم، ما ادراک داریم بر اساس فلسفه ارسطو، نه و افلاطون نه ارسطو. ارسطو میگه انسان وقتی به دنیا میاد خالی از ذهنه، یعنی هیچی نیست، هیچی تو صفحه ذهنش وجود نداره، مثل برفک تلویزیون میمونه. وقت یواش یواش یه علومی رو از خودش بروز میده، یه علومی داره، پدر مادرش رو میشناسه، این ثابت شده علمیه، از پزشکا تو سوال کن، گرسنگی رو خوب میشناسه، تا گرسنه میشه بلافاصله شروع میکنه به اعلام کردن، طریق اعلامش هم بلده، از جای رفت درس گرفته میگه. نه معلومات دیگه، این معلومات ابتدایی است، بعد میاد بهش میگه معلومات وجدانی، تا میرسه به معلومات وهمی، خیالی، عقلی، که حالا مراتبی داره. من اون جمله رو که گفتم به خاطر اینکه ما یه معلوماتی رو بل اجمال و اجمالا داریم، اما بریم سراغ بحث استدلال. آیانی که میگن هیچ نوع معرفت یقینی وجود ندارد، یعنی که هیچ نوع علم مطابق با واقعی وجود ندارد. چرا؟ چون میگه واقعی نیست که تو بخوای چیزی رو با اون مقایسه کنی. ابطالش یه مقدمه میخواد. این مقدمه رو دقت بفرمایید. حالا برخی میگه تا حالا چه کار میکردیم؟ تا حالا بهش دقت میکردیم. اینم اگر کسی معلمه بداند که این که من گاهی این جملات رو بیان میکنم، در واقع فشار ذهن شما رو دارم میگیرم. بخوام دائما درش مطلب علمی بریزم، اینجا قاطی میکنیم، میبرمش بالا بعد میانم پایین، میبرمش بالا میانمش پایین، یعنی در واقع به ذهن شما چیکار بکنم؟ استراحت میدم تا مطلب بعدی رو در واقع با نشاط گوش بدید. نه اینکه اخمو باشید. بنابراین معلمی در واقع موفق است که ولو ریاضیات، من فلسفه دارم میگم، ولو ریاضیات داره میگه یه جوری بگه که شیرین باشه، با اخم نمیشه درس خوب. خب دقت بفرمایید، شما وقتی یه گزارشی رو میدی، یه گزاره‌ای رو بیان بکنید، مثلا میگه الان شبه، الان شبه یه گزاره علمیه، اعتقاد من، باور من نسبت به این گزاره داره 5 مرتبه است، میتونه یکی از این 5 مرتبه باشه. چون من عقیدم میده که یه خارجی وجود داره، اون گزاره علمی رو با خارج مقایسه میکنم، میگم الان شبه، درست شو؟ این گزاره‌ای که من گفتم 2 تا احتمال درش وجود داره. احتمال اول مفاد کلامه، که یعنی الان چی آقا؟ شب. احتمال دوم این است که الان شب نباشه. این 2 احتمال هست. طرف موافق همون مفاد کلام شماست، طرف مخالف اون مقابل کلام شماست. درست شو؟ خب. حالا میگم الان شبه. از نظر اعتقادی من باید اون اعتقادی رو که بیان میکنم، اعتقادم باید جور باشه که مفاد کلام رو چیکار بکنه؟ اعتقاد من رو نسبت به اون مفاد کلام چیکار بکنه؟ روشن بکنه. اولین نوع اعتقاد اینه که آقا من نه به مفاد کلامم نه به طرف مقابل کلامم هیچ نوع اعتقادی ندارم. مثلا من از فضا اومدم، اصلا روز و شب رو نمیشناسم. الانم کسی بگه آقا الان شبه، من نمیتونم تاییدش بکنم و نمیتونم تکذیبش بکنم. چرا؟ چون روز و شب رو نمیدونم چیه، نمیدونم چیه. اینش میگن احتمال صفر. درست شو؟ از احتمال صفر میایید بالاتر، از 1% تا 49%. مفاد کلامت رو احتمال میدی، اما مقابلش هم 51% چی آقا؟ احتمال میدی. وقتی میگه الان شبه، یعنی من 49% احتمال میدم شب باشه، 51% چه احتمالی وجود نداره. اینو بهش میگن چی آقا؟ وهم. باریکلا. وهم اعتقاد مرجوحه. اعتقاد مرجوح اصلا قابل توجه، عقیده‌ای که باور بهش وهمی باشد استناد علمی ندارد. میای میگه الان شبه، از 49% 1% میرم بالاتر، میشه 50. شک میشه آدم مثلا به الان شبه شک بکنه؟ آره، یه ساعتی هست که نه روز نه شبه، که بین طلوع، تو بین طلوع خفت طرف گرفته، آقا الان شبه، میشه چی میدونم، تردید داره. میاد دارم بستر بحث برات میسازم. بنابراین وقتی شما نسبت به یک گزاره علمی شک دارید، یعنی هم مفاد کلامو بهش اعتقاد دارید، احتمال میدید، و هم مقابلش رو، یعنی هم الان شب هست و هم الان شب نیست، هر دو شو. از 50% بیری بالا، 51 تا 99، اینو بهش میگن زن یا گمان. زن یا گمان میشه احتمال راجح برتر. میگم آقا الان شب، 99% باور من اینه که شبه، 99% تو همون ساعت گرگومیشا الان که همه میگیم تو همون 99% الان شبه. یعنی من به مفاد کلامم 99% احتمال میدم، اما برای طرف مقابل هم چی آقا؟ 1% چیه؟ احتمال قائلم. گاهی اوقات یکی از عزیزان سوال کرده که آقا اون 1% ارزش این معنی داره پیگیری کنه یا نه؟ گاهی اوقات این 1% از اون 99% خیلی بالاتره. حالا توی بحث براتون میگم. اینم بهش میگن چی؟ زن. یعنی 99% باور داری به مفاد کلامت، اما طرف مقابلش رو هم چیه؟ احتمال بدی. پس اگر کسی بر یک مسئله و ادعایی دلیل ظنی آورد، قطعی طرف مقابلش هم باید چیکار بکنه؟ رد بکنه. یعنی اون یه درصد رو باید چیکار کنه؟ نفیش بکنه تا استدلال کامل بشه. از این بالاتر میشه 100%. به مفاد کلامت اعتقاد 100% و جازم و قطعی داری، به این میگن چی؟ یقین. وقتی یقین داشتی دیگه طرف مقابلی در کار نیست. خب حالا با حفظ این مقدمه میایم سراغ استدلال آیان سوفسطاییان. اینها میگن به این که هیچ نوع معرفت یقینی امکان ندارد. امکان ندارد یعنی چی؟ یعنی محاله. یعنی هیچ نوع شناخت 100% جازم مطابق با واقع وجود. نتیجه حرف اینا یعنی چی؟ یعنی که حقیقتی به هی نیست. حقیقت من الان خارج دیگه، به هی نیست. حالا بخوام استدلالش رو باطل کنیم. مرحله اول استدلال منطقی این است که استدلال خصم رو چیکار کنیم؟ باطل کنیم. حالا حرف ما اینه، ما به این آقایان میگیم که شما که میگید هیچ نوع معرفت یقینی وجود ندارد، این یه گزاره است. باورتون نسبت به این چیه؟ خودتون نسبت به این مطلب یقین دارید؟ یقین دارید که هیچ نوع معرفت یقینی ممکن نیست؟ خب اگه بگن یقین دارن که میشه پارادوکس، میشه تناقض، در همینجا نظریه سوفسطاییان باطل. چون میگن یقین نداره، هیچ معرفت یقینی نیست، میگن باورتون نسبت به این گزاره چیه؟ میگه یقین داریم. که بابا تو که همینه گفتی یقین نیست که، و بگی یقین داریم، این میشه پارادوکس، تناقض، باطل. درست شد؟ حالا اگه این آقایون سوفسطاییان بگن ما به گزاره هیچ نوع معرفت یقینی ممکن نیست یقین داریم، علاوه بر این که یقین رو فل جمله پذیرفتن، واقعش رو هم چیه؟ تصویر کردن. دو تا مطلب خیلی سنگین، ولی توجه کنید، هر چی تو نظام خلقت به وجود میاد ممکن الوجوده. ممتنع الوجود در نظام خلقت تحقق پیدا نمی کنه. اجتماع نقیزه در نظام خلقت وجود پیدا، چرا؟ چون ممتنعه. هر چی که به وجود میاد چی آقا؟ ممکنه. ممکنه یعنی چی؟ حالا من یه زمانی که فلسفه میگفتم و حالی داشتم فلسفه میگفتم، من یه تعبیری دارم، این تعبیر منحصر به من. شما در هیچ کلاس فلسفی معنا پیدا نمی کنید. یه سری از حقایق هستن واجبن، باید باشن، نمیشه نباشن. خدا یه سری که بهش میگن واجب الوجود، یه سری از حقایق هستن که میشه باشه میشه نباشه، اگه علتش اومد هست، اگه علتش نیومد نیست. اینو بهش میگن ممکن ال وجود. رو اگر بخواید تصویر بکنید، حالت استنبای کامپیوتره. کامپیوتر یا روشنه یا خاموش، یا ممکن ال وجود هم حالت استنبایه. اینو هیچ جا پیدا نمیکنی، خدایی مال خودمه. یعنی اگه علتش اومد دست زدید رو روشن میشه، اگه نزدید چی میشه؟ خاموش میشه. پس هر چی در نظام خلقت تحقق پیدا میکنه ممکن الوجوده، اما همه ممکن الوجودها تحقق پیدا نکردن. پس راجع به ممکن الوجود ما در دو مرحله بحث داریم. یک، آیا این حقیقت ممکن هست؟ یک. دو، آیا این حقیقت واقع شده یا نه؟ پس وقوع مرحله ای بعد از چیه؟ پذیرفتن امکانه. حالا حرف اینه، سیمرغ ممکن الوجوده اما تحقق پیدا کرده؟ نه، واقع نیست. دریایی از جیوه ممکن الوجوده اما تحقق پیدا نکرده. سیمرغ ممکن الوجوده، ممکن الوجوده اما تحقق پیدا نکرده، ولو بری قله قاف، اونجا که دنبالش بگردی اون بیچاره وجود، یعنی وقوع نداره. درست شد؟ حالا این آقایانی که میگن ما یقین داریم که هیچ ممکن الوقوع، هیچ ممکن هیچ شناخت یقینی وجود ندارد، این آقایان سوفسطاییان میگن ما یقین داریم که هیچ شناخت یقینی وجود ندارد، این یقین اول یعنی که هم ممکن است هم واقع شده. میگیم کجا واقع شده؟ میگن همین عقیده خودمون. این پارادوکس باطله. خب ممکن است آقایان بفرمان بگه، اون آقایون سوفسطاییان بگن نه ما یقین نداریم که هیچ ممکن الوجودی وجود ندارد، هیچ معرفت یقینی وجود ندارد. بحث ما وقتی میده اونجا دیگه خلاص شدن ذهن من یه خود سخته. هیچ معرفت یقینی وجود ندارد، ما یقین به این گزاره نداریم، بلکه ظن داریم، گمان داریم. گمان یعنی چی؟ 99%. خب وقتی تو 99% به مفاد خبرت اعتقاد داری، یعنی مقابلش هم چیه؟ احتمال داره 1%. آقا 1% دیگه، حالا به خاطر 1% معامله رو به هم بزنیم، ولش کن بر پیکارش. گفتم بعضی از 1% ها هست که از 99% ارزشش بیشتره. کجا این حرف اثبات میشه؟ این در دایره احتمالات اثبات میشه. شما که ریاضی خوندید در دایره احتمالات میدانید که ارزش یک احتمال همیشه تابع میزان احتمال نیست، بلکه به محتمل هم برمیگرده. حالا یعنی چی؟ یعنی یک آقا جان اگر یک احتمالی میخواد تحقق پیدا بکنه دو چیز داره. یک، چند درصد احتمال میدی، اینو بهش میگن میزان احتمال. دو، چه چیزی رو داری بهش احتمال میدی، اونو بهش میگن محتمل. مثلا من میگم 100% خدا هست، چند درصد احتمال دادم؟ و محتملم چیه؟ بودن خداست. درست شو؟ پس محتمل اون گزاره هست، میزان احتمال در واقع اون درصد احتمالیست که شما میدی. حالا من از شما سوال میکنم، یا آقای آمده به شما پیشنهاد میکنه دو تا رشته تجاری و اقتصادی وجود داره. رشته اول رشته ایست که اگر بهش ورود پیدا بکنید 5% میزان احتمال چند درصده؟ 5% احتمال دارد که تو 500 تومن سود کنی. حالا اون 500 تومن یا میلیون تومن یا میلیارد تومن، تو هر چی دوست داره تو فضای ذهن خودت تیک کن، چون واقعا معدودش دیگه ارزشی نداره برای من. 5% احتمال داره چقدر؟ 500 تومن سود کن. یه شاخه تجارته. یه شاخه تجارت هم هستش که 10% احتمال داره که 100 تومن سود کنی. اولی میزان احتمالش چقدره؟ دومی کدوم بیشتره در میزان احتمالش؟ دومی 10%. اما اولی محتملش 500 تومنه، دومی میزان محتملش چقدره؟ کدومش میری؟ اولی رو میری. چرا؟ چون محتملش قوی تره. 4 تا ظرف ماست گرفت رفت سر دریای خزر، گفت میخواد چیکار کنی؟ گفت میخوام دوغ درست کنم. گفت نمیشه. گفت اگه بشه خیلی میشه. چرا؟ چون محتملش قوی بود دیگه. محتمل حالا یه از باب مزاح بود، حالا کسی هم چیکار نمیکنه، ولی محتملش قوی بود. اگه بشه یه چی کارخونه ای بشه. درست شد؟ بنابراین بعضی از 1% ها ارزشش از 99% به مراتب بیشتره و معارف دینی از همین خصوص هستن، از همین زمره هستن معارف دینی، چون بهترین انسان ها، پاکترین انسان ها در تمام دوران ها آمدن به ما گفتن خدا هست، معاد هست. پیغمبر ما را به رسالت قبول نداشتن، اما او را محمد امین می نامیدن. یعنی راستگو میدانستن ایشان را، اگرچه رسالت چه قبول نداشتن. یعنی که این بهترین آدمه. جناب نوح همینطور، جناب هود همینطور، اینا اومدن گفتن آه خدایی هست، قیامتی هست، 1% هم احتمال بدی باید بری دنبالش، چون اگر باشه خیلیه. آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که یبن رسول الله، اینو میگم یه خود به ذهنتون استراحت بدم تا بعد بحث بعدی مطرح کنم. یبن رسول الله، از قیل و قال خسته شدم، دهریه، خواهی یه چیزی بگو راحتم کن. فرمود اگر جهان اونطوری که تو میگی باشد که نیست، چون تو میگی هیچی نیست، من ضرر کردم، حال فوقش میگی نماز خوندم، یه روزه گرفتم، یه محدودیتی برای خودم درست کردم، بعدم تو میبینی منم میبینم دیگه اتفاق نمیفته که من ضرری کردم، گفت نه. فرمود اگر جهان اونطوری باشد که من میگویم که هست، تو ضرر کردی؟ فبهت الذی کفر. گفت بله، ولو 1% این احتمال داده بشه، این 1% از اون 99% خیلی بالاتره. بنابراین ما به آقایان سوفسطاییان میگیم اگر شما به این که هیچ نوع معرفت یقینی وجود ندارد یقین ندارید، گمان دارید، یعنی 99%، پس طرف مقابلش هم چی آقا؟ احتمال میدید. ما تو منطق یه حرفی داریم، میگیم در مباحث فلسفی منطق ریاضی ما چیزی به نام استثناء وجود نداریم. آقا همه اعداد 3 و 5 و 7 و 9 و 11 و 13 و 15 و 17 و 19 فردن الا 21. در ریاضیات و در فلسفه استثناء مساوی با بطلان نظری است، ولی در حقوق تا دلت بخواد ماده تبصره میزنن دیگه. قانون این است که ماده تبصرهش بیشتر از خود قانونه، چون اعتباریه، بسته که داره کی نوشته باشه قانونو. خب شما که میگید 99% معرفت یقینی وجود ندارد، 1% احتمال میدید دیگه که باشه دیگه. ما توی منطق داریم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وقتی احتمال مخالف آمد استدلال چیه؟ باطله، یعنی ظن هم مورد قبول نیست. بگید آقا نه نه نه، راستی راستی ما ظن نداریم بلکه تردید داریم. به چی تردید دارید؟ میگید تردید داریم که هیچ نوع معرفت یقینی وجود ندارد، تردید داریم که معرفت یقینی وجود داشته باشد. خب اینجا یه حرفی بزنیم با اون حرف، اونی که این که شما میگید تردید داریم دیگه منکر حقیقت نیستید، بلکه در حقیقت چی هستید؟ شک دارید دیگه. اصلا شما ادعاتون چی شد؟ چیز دیگری شد دیگه. شما مردد در بودن حقیقت هستید، نه منکر حقیقت. حالا از اینجا دوباره بحث شروع بکنیم. میگیم آقا همین که میگی شک دارم که معرفت یقینی وجود داشته باشد، اینو بهش یقین داری یا نه؟ اگه گفت یقین دارم که بگه خب اثبات شد. اگه بگه یقین ندارم، میگی خب زن داری یا نه؟ میگه زن دارم. میگم خب یعنی که در واقع 1% احتمال مخالفم میدی بتلل استدلال. میگه نه نه، یقین دارم نه شک، نه یقین دارم نه زن، بلکه به تردید خودم چی دارم؟ تردید دارم، شک دارم که معرفت یقینی وجود داشته باشد، در این گزاره هم مردد هستم. تردید دارم که شک دارم معرفت یقینی وجود داشته باشد، این اگر این حرف رو زد میگم ما رو گرفتی دیگه. شک دارم که تردید دارم، میگم آقا مسخرمون نکن. میگم دست از لجاجت بردار. میگم آقا جان چه غرض سیاسی داری؟ اگه با کس دیگه مشکل داری چرا یه حرفا رو میزنی؟ شک دارم که تردید داشته باشم که و فی قلوبه مرزون. این دیگه بحث علمی نیست، این بحث عملیه. بحث عملی یعنی چی؟ غافل نکنیم که نیروهای انتحاری استفاده بکنیم. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا چای تو بخور، همین، یعنی ولش کن. میگن امام المشککین فخر رازیه، حالا بیگن دیگه. حالا فخر رازی از علماء اهل سنت، حقیقتا تعالی فلسفه اسلامی به واسطه شکا و تردیدهای اینه این شخصیت و پاسخانی که خواجه نصیرالدین طوسی داده. میگن این امام المشکهی رفت در یکی از حوزه های علمیه، طلبه ها سر حوزه نشسته بودن، داشتن ظرف هاشون رو میشستن، رختشون رو میشستن اینا سر حوز. خب وقتی آب باشه میشورن دیگه. این آمد گفت توی حوز آب؟ گفتن آره. گفت نیست؟ گفتن هست. اون استدلال کرد که نیست، هر چی گفتن هست باورش نشد. گفت نیست، هی استدلال میکرد که نیست، از باب همون شک دارم که شک داشته باشم. بعد طلبات دیدن هر چی به این میگن آقا اینا ها این آب ریختیم رو صورت حالیش نمیشه، آقا ما داریم کفا ببینه حالیش نمیشه. دو تا از طلبا خیلی رند بودن، دست و پای امام المشککی رو گرفتن انداختنش تو آب. و آقا دارم خفه میشم. گفت آب که نیست، خفگی تو آبه. بعضی پاسخ ها علمیه دیگه، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا علی التمستابا فکر درست شد. خب فکر میکنم که از این سلیس‌تر کسی نتوانسته باشد نظریه منکرین حقیقت رو پایشو بزنه. این قدم اول است. حالا تا قدم های بعدی شاید نظریه نسبیت گراها رو هم مطرح بکنم، اما یک حرف کافیه دیگه تا بعد مثلا جلسه بعد استدلال خودم رو مطرح بکنم. سوالاتی مطرح شده، من به برخی از این سوالات جواب بدم. ما در یکی از جلسات مطرح کردیم که جلسات درسی خودم مطرح کردیم که برخی از اهل سنت بر این عقیده هستند که خدا رو میتوان دید. یکی از دوستان سوال کرده بود که حالا واقعا میشه بین حرفی که تو زدی استناد کرد یا نه. من حرفم مستنده، این خیال تو راحت باشه. اما برای که در واقع این مطلب رو هم زیاد شاد شده باشید، من در واقع منابعش رو آوردم و براتون بیان خواهم کرد که مطلب، البته اون دوستانی که میگن استناد داره یا نه که به من اعتراضی دارن، نه به من اعتراضی ندارن، قطعا به من اعتراضی ندارن، چون میشناسمشون، کلامشون و ادبیاتشون و همه اینا رو میدونم. لکه بخواد خیالش راحت بشه. لتطمئن قلبی حضرت ابراهیم هم گفت معنا. حالا بعد دو سه تا روایت میخونم از آیان. یک کتابی دارن اینا به نام سنن ابن ماجه، یکی از منابع روایی اهل سنت، صحاح سته و مسانید. مسانید جمع سنن. حالا ببینید که در این کتاب چی گفته. حتی مسانید جمع سنن نیست، جمع مسند. دو تیپ کتاب روایی دارن، یکی مسانیده، یکی هم در واقع صحاح. یکی از اون کتاب ها ابن ماجه است، از کتب معتبرش. آقای ابن ماجه در سننش در مقدمه باب 13 حدیث 177 این حدیث رو نقل میکنه از پیغمبر که فرمودن انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تزامون فی رؤیته، شما به زودی پروردگار خودتان را میبینید همانگونه که این ماه رو میبینی و برای این دیدن، برای دیدن او هیچ مشقتی ندارید. شما بنده رو بدون مشقت دارید میبینید، همین که من میبینید در قیامت خدا رو میبینید، ستران به زودی خدا رو ملاقات خواهید کرد. مکاتیب کلامی اهل سنت، اهل سنت سه تا مکتب عرض به حضورتون که اعتقادی دارن، چهار تا مکتب فقهی دارن. مکتب فقهیشون حنبلی است، حنفی است، شافعی است و مالکی. اینا فقهی هست. و من از نظر اعتقادی به سه دسته تقسیم میشن: اشاعره، معتزله، اهل حدیث. یکی از شاخه های اهل حدیث مجسمه هستن. مجسمه نیستن، مجسمه هستن، یعنی برای خدا جسمانیت قائلن. خود گروه دومشون هم اشاعره، اونا هم میگن خدا جسم نیست اما خدا قابل رؤیت هست. لذا این روایاتی که میارن هم اهل حدیث ازش استفاده میکنن، اهل حدیث اهل سنت با اهل حدیث شیعه با هم چیه نها؟ کاملا متفاوتن. اخباری های شیعه با اهل حدیث اهل سنت کاملا با هم متفاوت، اصلا از تفکری و اصلا شیوهاش. آقای ابن ماجه این حدیث رو میگه و اشعاره هم ازش استفاده میکنن. میبینیم بدونی که مشقتی داشته باشی. حدیث دوم از ابو هریره. ابو هریره میگه به اینکه رسول خدا فرمودند هزامون فی رؤیت القمر لیلت البدر، شما مشکلی داری در دیدن ماه در شب چهاردهم؟ اصحاب گفتن نه یا رسول الله. ابو هریره میگه پیغمبر فرمود فکذالک لا تهزامون فی رؤیت ربکم یوم القیامه، همینجوری به همین ترتیب که شما شب چهاردهم دیدن ماه براتون مشکلی نیست، دیدن خداوند هم در روز قیامت براتون مشکلی نیست. حدیث بعدی، حدیث بعدی باز در کتاب ابن ماجه است، در سنن ابن ماجه است. ابو رزین از رسول خدا سوال کرد آقا جان خدا میخنده؟ خدا میخنده؟ سوال بدید که تو هست. زه کرب بنا من قنوت عبادهی و قرب غیره، پروردگار ما از معیوس شدن بندگان و نزدیک شدن به دیگران خندی. هم اشاعره برای خدا جسمانیت قائلن، هم برای هم اهل حدیث مجسمه شون، اونایی که جسمانیت برای خدا قائلن. یه حدیث دیگه بگم که این حدیث در صحیح بخاری هم هست دیگه، خیلی کتاب معتبره از نظر اونا، حدیث صحیح بخاری خیلی معتبره. این حدیث در صحیح بخاری جریر ابن عبدالله در کتاب مواقیت الصلات نقلش کرده. یه کتابی داره بخاری به نام صحیح، اون وقت این فصلهای مختلف داره، فصل مواقیت الصلات یعنی وقتهای نماز. در این باب از رسول اکرم جریر ابن عبدالله این روایت نقل کرد. این جریر نقل میکنه، بعد در کتاب سنن سنن ابن ماجه جابر ابن عبدالله نقل میکنه. حالا دو تا با هم برادر بودن، جابر ابن عبدالله انصاری و جریر، هر دوش از بخاری از جریر نقل میکنه، آقای ابن ماجه از جابر. رسول خدا فرمودن بینا اهل الجنه فی نعیمهم اذا سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فاذا الرب قد اشرف عليهم. در آن هنگام که اهل بهشت در نعمتها غوطه ورن، ناگهان نوری برای اونها ظاهر میشه که فرف او رؤوس هم، اهل بهشتی که در واقع در اون منطقه هستن سرشون رو بالا میکنن. فاذا رب قد اشرف علیهم من فوقهم، بعد میبینن که نور پروردگارشون از بالا پروردگارشون برشون چی شده؟ مسلط شده. فاذا رب قد اشرف علیهم من فوقهم، خود پروردگار نه نور پروردگار، فاذا رب خود پروردگار بر اینها مشرف شده، مثل ابر اومده بالا سرش. فقال السلام علیکم یا اهل الجنه، یه خوشو بشو چاق سلامتی بکنه با اهل بهشت، سلام علیکم بهشتیا. قال و ذالک قول الله تعالی سلام قولا من رب رحیم، میگن این همون آیه شریفه است که سلامی از ناحیه پروردگار مهربان است، میگن خدا اینجوری سلام میکنه. قال فینظروا الیهم و ینظرون الیه، خدا به بندگانش نگاه میکنه، اینا هم به خدا دل میدن و قلبه میگیرن، اب نداره. حدیث سوم در صحیح مسلم، اون هم در کتاب صلات از ابو هریره این حدیث رو نقل میکنه. اذا مزا شطر اللیل او سلسا ینزل الله تبارک و تعالی، وقتی شب چتر خودش رو میندازه یا مثلا دو سوم از شب بگذره، خداوند از آسمان هفتم میاد پایین و تبارک و تعالی میاد پایین. فیهول هل من سائل یوتا، کسی هست که من درخواست بکنه من بهش بدم؟ هل من داعی یستجاب له، کسی هست که دعا بکنه و من اون دعا رو اجابت بکنم. بنابراین در کتب روایشون مملو و از این حرفا هست، از نظر اعتقادی هم اشاعره و مجسمه این اعتقاد رو دارن. در بحث ملل و نحل انشاءالله در باب کلام در باب ملل و نحل عقایدش رو که بررسی بکنیم مفصلا و مبسوط اینها بیان خواهد شد. خب یکی دو تا سوال دیگه هم شده بود که فکر می‌کنم دیگه آقایان خسته شدن و سوالای خوبی هم هست، من اون سوالا رو هم از طریق سایت جواب خواهم داد و این دو تا سوال رو هفته آینده هم در جلسه انشالله بیان خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.